بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در تقسیمات واجب بود به مناسبت مسئله مقدمه واجب. برای واجب تقسیماتی ذکر کردن. اولین تقسیم تقسیمه الی المطلق و المشروط، واجب مطلق و واجب مشروط. مثال های واضحی هم داره، واجب مطلق مثل صلات، صوم، امثال اینها واجب مطلق، واجب مشروط هم مانند حج، زکات، خمس، اینها مشروطه. اولین چیزی که در اینجا با آن روبرو میشیم مسئله تعریف واجب مطلق و مشروطه. مرحوم صاحب کفایه سه تا نکته اینجا داره که این سه نکته رو بحث کنیم و بگذاریم بریم سراغ مبحث اصلی مطلق و مشروط، ماهیت مطلق، ماهیت مشروط. نکته اولی که صاحب کفایه دارد این است که میگه قوم تعاریف مختلفی ذکر کرده، هر کسی واجب مشروط و مطلق رو طوری تعریف کرده است، قیودی کم قیودی اضافه کرده و گاهی اطال الکلام فی النقض و الابرام، اطاله کلام در نقض و ابرام کردن گاهی، در حالی که به عقیده ایشان نیازی به این اطاله کلام نیست، نیازی به این همه نقض و ابرام نیست. چرا؟ حرف همیشگیشون رو میزنن، این حرف رو در کفایه شاید 10 بار تکرار کردن، وان این است اینها تعاریف به معنی حد و رسم نیست، بلکه تعاریف شرح الاسم، و چون تعاریف شرح اسم است سختگیری در جامعیت و مانعیتش نباد کرد. اتاده کلام هم بیهوده است، حد و رسمی که اینجا نیست. بنابراین همین اندازه که بیاییم لفظ رو تبدیل به یه لفظ واضح تری بکنیم کافیه. مثل همون سودانه، سودانه چیه؟ نمیدانن خوردنیه، پوشیدنیه و دیدنیه، شنیدنیه. میگه نه، گیاهیه، نبتو. خب یه خود واضح تر میشه. این در مقام این نیست که تمام قیود بگه نبت عم از سودان است، نه، میخواد شرح اسم بده مثل کار لغوی. بنابراین ایشون میگه این سختگیری ها در تعاریف رو بذارید کنار، همه جا بذارید کنار، در تعاریف سختگیری، بی سختگیری. نکته دومی که ایشون میگه این است که بهترین است برای تعریف مطلق و مشروط ما بریم سراغ همون معناهم اللغوی. معنای لغوی اینا چیه؟ حقیقت شرعیه که نداریم اینجا. بگیم مطلق یه حقیقت شرعیه داره و مشروط یه حقیقت شرعیه داره، نه، معنی لغویه. مطلق یعنی یله و رها، آزاد از قید، مشروط یعنی مقید به قیدی، مشروط به شرطی. خوب دقت فرمودی؟ پس نکته دوم این شد، اینجا حقیقت شرعی نیست، ما رها کنیم این مطلب و بریم سراغ همون معنی لغوی. معنی لغوی مشروط این است که مقید به شرطی است و مطلق این است یله و رهاست. و اما نکته سومی که ایشون دارد این است که اینا مطلق مشروط اضافیه، وصفان اضافیان، یعنی نسبت به این قید و اون قید و اون قید باید بسنجی. و ای بسا یه واجبی نسبت به قیدی مطلق است و نسبت به قید دیگر مشروطه. بعد ایشون اضافه میکنه میگه و الا اگر شما وصفان اضافیان ندونید اینا رو، اصلا واجب مطلق مطلق نداریم تو دنیا، نداریم. چرا نداریم؟ یادتون هست؟ چون شرایط عامه هر تکلیفی چهار تا شرط حداقل داره، مطلق نداریم. بلوغ، عقل، علم و قدرت. پس ما مطلق اصلا نداریم. این که میگن نماز واجب مطلقه، در مقابل حج که مقید به استطاعته، نماز مقید نیست. همه شبان روز باید، هر شبان روزی پنج تا نماز باید خون، نه مقید به استطاعت، نه مقید به نصاب، نه مقید به چی است. همه باید نماز بخونن. به خلاف حج که مال مستطیعاست، زکات مال مالکان نصابه، و الا صلات هم مقید به بلوغه، مقید به عقله، مقید به چی است. خب پس نکته کلام مرحوم آخوند روشن شد. ما از این دو نکته، نکته دوم سومش میپذیریم. نکته دوم و سومیشون حقه. ما حقیقت شرعیه اینجا نداریم، همون معنی لغویه. واجب مشروط یعنی مشروط به شرط، مقید به قید، وجوبش مقیده. واجب مطلق یعنی یله و رها از آزاد از قید، اینو قبول داریم، حرف خوبیه. وصفان اضافیانش هم قبول داریم، و الا مطلقی نداریم تو دنیا، اینم حرف خوبیه. اما این که ایشون همه جای کفایه تکرار میکنه در تعاریف سخت گیری نکنید، اینا حد و رسم نیست، این حرف رو ابدا قبول نداری. حالا خوب دقت کنید ببینیم چرا. اولا فلسفه تعریف چیه؟ ما برای چی تعریف میکنیم؟ برای این از مبتدی که وارد میشود در یه بحث بدانه درباره چی صحبت میکنی، یعنی موضوع بحث رو دقیقا بفهم. برای اینه دیگه، موضوع بحث رو دقیقا بفهمه، یعنی یه تعریف جامعانه میخواد. حد و رسم بذارید کنار، جامعانه بگید. یه تعریف جامعانه میخواد، جامع الافراد و مانع الاغیار، و الا نمیدونه موضوع بحثش چیه. من وارد علم اصول میشم، شما اگه تعریف جامع و مانعی از علم اصول برای من نکنید، من مسائل علم اصول رو دقیقا نمیشناسم. من میخوام مسائل علم اصول رو دقیقا بشناسم، از مسائل فقه جدا کنم. سودان نپتون به چه درد من میخوره؟ به عبارت دیگر، این عبارت هم دقت کنید، به عبارت دیگر تعریف شرح اسم مال لغته. در علوم تعریف شرح اسمی اصلا نداریم، همش تعریف های جامعانه. تکرار میکنم، تعریف شرح الاسم مال لغته. لغوی که نمیخواد جامعانه بگه، میخواد هر چیزی رو، مثلا سودانه رو میخواد معنی بکنه، فاکتن و ابا، اب چیه؟ یه حبه ای هست، یه دانه غذایی هست مثلا، یا نه خوراک دامه. جامعانه نمیخواد لغوی، اما در علوم همش سر و کار با تعریف جامعانه داره. در علم فقه، در علم اصول، در علم روانشناسی، در علم حقوق، ببینید همه جا وقتی وارد تعریف میشن تعریف جامعانه میکنن. لغوی کتاب لغت بنا بر تعریف شرع اسم. تو کتاب لغت، لغوی هم کتاب لغت. حالا میرسم اونجا. من جامعه ما نمیگم، من جنس فصل نمیگم، اینو گفتم برای که اون مقالطه از بین بره. اجازه بدید، یه خود اجازه بدید. من میگم در تمام علوم، نه تنها فقه و اصولی مرحوم آخون اوقاتی از اونا طرد شده، همه علوم شما امروز هم نگاه کنید، تمام علوم امروز دانشگاهی وقتی وارد تعاریف میشن سعی میکنن یه تعریف جامعانه‌ای به دست افراد بدن تا بدن تو چی بحث میخوام بکنن. مثلا حالا من مثال میزنم، میرسن به مسئله جامعه شناسی، میگن تعریف جامعه چیه؟ اجازه بدید من تمام کنم. بذارید من تمام کنم، هنوز زوده. جامعه مازا، یا میرسیم به علم اخلاق، اخلاق مازا، یه تعریف جامع مانعی برای علم. یا در علوم تربیتی، خود حقیقت تربیت مازا، شاید 100 تا تعریف برای تربیت کردن، 100 تا. این برای چیه؟ برای این که میخواه اجازه، من تمام نکردم. برای چیه اینا؟ برای این است کسی که وارد بحثی میشه باید موضوع بحث رو دقیقا بدونه. بنده موضوع بحثم دقیقا ندونم، به یه تعریف جامعانه‌ای دسترسی نداشته باشم، نمیدونم بحث من کجاست. سودان نپتون که به درد گیاهشناس نمیخوره. اگه گیاهشناس میخواد درباره سودان بحث کنه، میگه گیاهیست، برگاش اینطوریه، ساقش اینطوریه، میوش اینطوریه، در فلان جا میروید، در فلان فصل میروید، تمام جزئیات جامعانهشو میگه. برای گیاهشناس که نمیتونه سودان نپتون بگه. این که من میگم واضحه، فلسفه تعریف شناخت موضوعه. لیکون الباحث على معرفة من موضوع بحثه. درست. و اما این که می فرمایید حد و رسم نیست، ما قبول داریم حد و رسم مال امور تکوینیه حقیقیه است، نه امور اعتباریه. حد و رسم مال جنس و فصله، اونجایی که جنسی باشه، فصلی باشه، عرض عامی باشه، عرض خاصی باشه، ما به امور تکوینیه از جنس فصل. امور اعتباریه مثل همین مسائل علم فقه و اصول، اینا امور اعتباریه، تشریعات اعتباریات، اینا جنس فصل نداره. ما نمیگیم جنس فصل، شما جنس فصل باعث اشتباهتون شده. میگید چون در امور اعتباری جنس و فصل نیست، پس تعریف حقیقی هم نیست. در حالی که تعریف در اینجا به معنی جامع و مانع نه جنس و فرست. حالا میرسیم به اضافی. ما حقایق اشیاء نمیخوام بشناسیم، امور اعتباری حقیقت چی اعتباری؟ حقیقتی نداره اعتبار. ما میخواهیم در امور اعتباریه یه تعریفی کنیم که جامع الافراد و مانع الاغیار باشه. ما اینو میخوام و این لازمه. اگر لازم نبود ما دنبال تعریف نمیرفتیم. پس در تمام مباحث علمی تعاریف که میشه تعاریف جامع و مانع، حد نیست، رسم نیست در امور اعتباریه. حق با شما. در امور تکوینی هم به قول ایشون غیر از علام القیوب فصل حقیقی میگن نمیفهمه، تعریف حقیقی کسی نمیدونه، کنش اونجا همه میگن. ما کار به حد و رسم نداریم، ما یه تعریفی میخوام که جامع الافراد و مانع الاغیار باشه و فلسفه تعریف ایجاب میکنه که این چنین بوده باشه. فریبتون نده این که میگید حد و رسم ندارد این علوم پس تعاریف شرع اسمیه است. اینو نگید. جنس مال امور حقیقیه است، در امور اعتباریه شبیه الجنسه. بعد چیزی شبیه جنس داری، قدر مشترک، شبیه فصل داری، ولذا میگیم شبه الحد و شبه الرسم. شبیه حد، شبیه رسم، نه حقیقتا حد، نه حقیقتا رسم. ما اینو نمیگیم، شبیه شبیه. و الذی یشهد علی ذلک، شرع بیشتری که مانع اغیار و جامع افراد باشه. بله یه همچین شرع بیشتری، بله یه همچین چیزی، ولی شرع الاسم این نیست. شرع الاسم تبدیل لفظ به لفظ دیگری است، نه جامع افراد مانع اغیار. و اما شاهد علی ذلک این است که سیره تمام علما در تمام علوم بر این است که در اینجا که میرسن سخت گیری میکنن و مده و خشخاش میذارن. همه در فکرن. حالا اجازه بدی، همه علما در تعاریف در فکر این هستن یه چیز جامع و مانع پیدا کنن. شاهدم کلمات چونی این نماز کردن حاضر غیر لدخول حاضر فرد و لخروج حاضر فرد. این نماز کردن حاضر غیر لخروج زادک، این نماز کردن حاضر غیر لدخول زادک فرد. هی میگن این نشان میده که همه علما سیرشون بر اینه. حالا شما آمدید میگه همه دارن اشتباه میکنن، نباید دنبال تعریف جامع و مانع برن. چرا؟ چون حد و رسم در این علوم اعتباریه نیست. نباشه حد و رسمی، اما جامع و مانع که پیدا میشه. بنابراین ما همیشه در تعاریف باید بریم دروال تعریف جامع و مانع. مرحوم آی آخون هی این رو تکرار میکنه در هر بحثی، ما همه این ناچاریم تکرار کنیم. اون آقای منبری گفتن چرا آقا شما اینقدر تکرار میکنین؟ گفت بس که شما تک من گفتن غیبت نکنید، شما باز کردید. باز احادیث غیبت رو ناچارم بخونم، آیات غیبت رو. شما تکرار کردید، منم. حالا ایشون هم هی به بحثا میرسه، هی اشکال تکرار میکنه، هی ما همین جوابمون رو تکرار میکنی. مبادا حرف ایشان در ذهن مبارک شما رو سوخ کنه و از واقعیت جدا بشید. خب گذشتیم. اینا در واقع مقدمه بود. و اما بحث مهمی که در اینجا هست این است که ماهیت واجب مشروط و واجب مطلق چیه؟ ماهیتشه. کار به تعریف نداره. اون حقیقت واجب مطلق مشروط چیه؟ اول مشروط بفهمی، مطلق هم بعد میفهمی. به عبارت دیگر این قید و شرط آیا به وجوب برمیگرده یا به واجب؟ این استطاعت آیا به وجوب برمیگرده یا به واجب برمیگرده؟ معنیش چیه؟ اگر به وجوب برگرده معنیش این است الحج واجبون انستطعت، انستطعت میخوره به واجبون، حج مطلق، الحج واجبون انستطعت، این قید میخوره به واجبون. این در صورتی است که بگیم ماهیت واجب مشروط آن است که قید بخورد به وجوب. اما این گفتیم به واجب میخوره، الحج المقید بالاستطاعه واجبون. تکرار میکنم، الحج المقید بالاستطاعه واجبون. قید خود به چی؟ به حج. حجی که مقید به استطاعت است، در حال استطاعت است، مقید یا بعد از استطاعت، یا در حال استطاعت یا بعد از استطاعت، این واجبون. اولی قید خود داد وجوب، حج آزاد بود. دومی قید خود به حج، وجوب آزاد شد. این یه بحث بسیار مفصلی داره که آیا قید برمیگرده به هیئت یا به ماده، به وجوب یا به واجب. ببینید عبارتون خلاصه، به وجوب برمیگرده، وجوب مدلول چیه؟ هیئت. یا به واجب برمیگرده، واجب مدلول چیه؟ ماده. پس نزاعی هست، اختلافی هست که آیا قید و هیئت برمیگرده یا به ماده، به تعبیر دیگر به وجوب برمیگرده یا به واجب. الحج واجب و انستطعت که انستطعت خود واجب، یا الحج المقید بالاستطاعه واجب. آیا این ثمره ای داره؟ بله بسیار. اینجا اختلافی هست بین مرحوم شیخ و مشهور. مشهور قائل به اولی هستن، یعنی قائلن به این که قید به چی برمیگرده؟ به واجب، به هیئت، به واجب، ببخشید، به وجوب برمیگرده، به وجوب، به هیئت برمیگرده. مشهور اینی بینجا. شیخ انصاری در مقابل مشهور ایستاده، میگه به ماده برمیگرده، به واجب برمیگرده، به حج برمیگرده. ولی شیخ هم قبول داره که ظاهر قضیه شرطی قول مشهوره. اینو دقت کنید، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، میدونی ایشون یه تقریراتی داره به نام متارک الانظار که در اینجاها خیلی معمول نیست، نه مطالعه میکنند و نه مشهور و معروف متارک الانظار. ولی من یادم است در شیراز که ما درس میخوندیم جزء کتابهای درسی بود، قبل از کفایه تقریرات شیخ میخوندن، مباحث الفاظ، در واقع شیخ رسائلش مباحث ادله عقلیه است، متارک الانظار مباحث لفظیش. کتاب بسیار خوبیه، کسی که اونو بخونه میدانه که مرحوم صاحب کفایه خیلی چیزها رو از شیخ اقتباس کرده. نه مشهوره دیگه، مشهوره، مرحوم آمیزاب القاسم بوده است و نویسنده این کتاب. بعد مشهوره که این تغییرات شیخ هست.
تغییرات مال شیخ هم مال میگن ایشون نسبت داده، ولی که بعدن از کلماتی استفاده میکنه.
حالا ظاهر کلمات شیخ اینطوری میگن هست که در این بحث اینو میگه. علا کل حالین منظورم این است که شیخ واقعا در باب قطع و مباحث عقلیه تحولی در اصول ایجاد کرده، و اگر انسان متارک الانظار شیخ مطالعه کنه میفهمه که در مباحث الفاظ هم تحول ایجاد کرده و تحول از ایشان بوده است به این طرف. به هر حال مرحوم شیخ هم که خلاف مشهور گفته ایشون قبول داره که ظاهر قضیه شرطیه قید به هیئت میخوره. چرا؟ چون تعلیق الجزا علی شرط میکنن، میگن انجا اک زیدون اکرمه، یا انجا اک زیدون یجب و اکرامه، پیداست به یجبا میخوره نه به اکرام میخوره. انجا اک زیدون یجب و اکرام، یعنی انجا اک به یجب میخوره، اونم قبول داره ظاهر قضیه شرطیه به هیئت میخوره، به وجوب میخوره، ولی دست از این ظاهر باید برداشت. چرا؟ برای اینکه مانع عقلی داره، مانع عقلی داره، قرینه عقلی داریم، عقل اجازه نمیدهد که قید بخورد به هیئت، به وجوب. حالا بیان میکنیم، دلیلشونو بیان میکنیم، چند تا دلیل داره. پس مرحوم شیخ مطابق مشهور است در این نسبتی که به شیخ دادن که بر ضد مشهور سخن گفته، ایشان با مشهور هم صدا هستند که ظاهر قضیه شرطیه رجوع القید الی الوجوبه الی الهیئته، ولی ناچاریم رفع ید از این ظهور کنیم به واسطه قرائن عقلیه. تا اینجا زمینه مسئله آماده شد. حالا بریم سراغ ادله‌ای که برای کلام شیخ ذکر کرده، چون اگر دلیلی شیخ نداشته باشه خب ظاهر قضیه شرطیه رو باید بگیریم، بگیم قید میخوره هیئت وجوب. چند تا دلیل برای ایشون ذکر کردن، یا خود ایشون یا دیگرانی که طرفدار ایشون بودن چند دلیل دارن. دلیل اول، دلیل اول این است که هیئت مفهومش از معانی حرفیه است. مفهوم هیئت معنی حرفی داره، همه جا هیئت مفهوم حرفی داره، معنی اسمی نداره، معنی فعلی نداره، هیئت معنی حرفی داره، معنی اسمی نداره، معنی فعلی هم داشته باشه، فعلی هم باز بعضی جاست معنی حرفیه، بعضی جنبه هاش. حالا که معنیش معنی حرفیه، معنی حرفی هم که جزئی حقیقیه، معانی حرفیه جزئی حقیقی هم، و جزئی حقیقی قید بر نمی داره، جزئی حقیقی زید قیدی نداره دیگه، همینه که هست. فعلا هازان جزی حقیقی چون قید بر نمی داره، لا مشروطون ولا مطلق، هیئت هم از معانی حرفیه است، وجوبی که از هیئت استفاده میشه از معانی حرفیه است و قابل تغییر و اطلاق نیست، بنابراین ناچاریم قید رو به ماده بزنیم بر خلاف ظاهر. یه بیان، هیئت همه جا در بحث معانی حرفیه داشتیم، هیئات همه جا معانی حرفیه داشتیم، بحث معانی حرفیه داشتیم دیگه. به بیان ناخر، این بیان دوم که عرض می کنم، این بیان محقق ناینی هست و غیر از بیان اولیه. به بیان دیگر، مفهوم هیئت ایجادیه، ایجادی. مرحوم محقق ناینی ایاتون باشه میگم معانی حرفیه ایجادی است، ایجاده، هیئت هم معنیش ایجادی میشه. حالا بنده عرض میکنم تو پرانتز، اگر همه معانی حرفیه رو ایجادی ندونید، هم صدا نشید با محقق ناینی، لااقل انشائیات ایجادیات که هستن، انشاء طلب، هیئت طلب دیگه، طلب ایجاده، ایجاده، حداقل هیئت طلب باید معنی ایجادی داشته باشه. ایجاد هم عین وجوده، وجود هم عین جزئی حقیقیه. جزئی حقیقی هم قید بردار نیست. خوب دقت کردی؟ این بیان دوم چی شد؟ تکرار میکنم، معانی حرفیه ایجادیه هستن، اگر همه جا نگیم لااقل در انشائیات طلب قائل به ایجادی بودن هستی. ایجاد عین الوجوده، وجودم عین جزئیته، جزئیم قید و شرط بر نمیداره واجب مشروط، یعنی وجوبش مشروط نیست، واجب مشروطه، ماده مشروطه، نهیات. این دو بیان مختلف شد برای دلیل اول. حالا اجازه بدید دونه دونه جوابش کنارش بذاریم بریم دیگه، حالا بریم چهار تا دلیل بیاریم بعد از نو برگردیم تکرار کنیم، حیفه وقت تلف میشه. ایجاد عین وجود دیگه، طلب رو ایجاد میکنه، انشاء میکنه، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد با وجود یکیه میگن، همین معنی مصدریه دیگه. وجودم وجود پیدا کردنه، میگن فعل رو وقتی به فاعل نسبت میدن میگه اوجده، وقتی به اون مفعول نسبت میگن میگه وجده، اوجد تو فوجده، یه چیزه، گاهی نسبت میدید به فاعل، گاهی نسبت به مفعول میدید، اوجده وجده یه چیه. وجودم عینیته، عینیتم جزئیته، جزئیتم لا یقبل تقیید و اطلاق. و اما جواب از بیان اول این است که اگر نظر مبارکتون باشه، آیونی که یادشون هست که انشاءالله یادتون نرفته به این زودی، ما در بحث معانی حرفیه گفتیم معانی حرفیه اینها جزئی حقیقی نیستن، کلی هم اگرم جزئی گفتن جزئی اضافیه. و شاهد علازاده که معانی حرفیه کلی هم، شاهدش این است که کلی مایست و علا چی؟ علا کسیرین. ما معانی حرفی میاریم براتون همش یست و علا کسیرین. زیدون فدا فی ظرفیت معنی حرفی هست یا نیست؟ این یست و علا کسیرین هست یا نیست؟ فدار ممکنه سمت شرقی باشد یا غربی، شمالی یا جنوبی، طبقه اول یا دوم یا سوم، تو اتاق، تو ایوان، تو عیاد، توی تراز. خوینا یست و قلا کسیرین زیدون فدار، این معنیش جزئی حقیقی بود از چه یست و قلا کسیرین؟ یا سر من البصرت الالکوفه، بصره هم اون وقتا شاید 10 دروازه داشته، کوفه هم 20 دروازه مثلا، شما از هر دروازه دیگه، هر گوشه از خانه مصداقی دیگه، شما از دروازه شماره 1 بصره آمدی به دروازه شماره 10 کوفه، آیا این صدق اطاعت میکنه؟ سر من البصرت الالکوفه. بله، اجازه بدید، صدق اعلاس دیگه، اعلا دیگه. آقا جون این اعلا من و اعلا منش 10 دروازه است، اعلاش 20 دروازه است. اجزا ما نمیگه، من میگم افراد فی، من میگم نه افراد خانه، خانه یکیه، افراد فی، افراد ظرفیت، بودن تو طبقه اول یه ظرفیته، بودن طبقه دوم یه ظرفیت دیگه است، یه مصداق دیگه است. دروازه های کوفه 10، دروازه های بصره 10، دروازه های کوفه 20، از هر دروازه‌ای به هر دروازه‌ای بیاد سر من البصره تدل کوفه سر میکنی یست و قلا کسیرینی. ابتدای است و من نمیگم کوفه 10 کوفه یکیه، بصره هم یه واحد شخصیه، زو اجزاه. صحبت در این است که وضع و موضوع له و مستعمل و فی همش عامه. چرا در نوع یستقه علا کسیرین؟ هر چیزی که یستقه علا کسیرین معلوم می شود کلیه دیگه. پس کلیه جزئی نیست. کی میگه جزئیه؟ هر چی میخواد باشه. ماضی بگیم کان سرت، اون که بله ماضی موجود شده، وقتی موجود شده یه وجود شخصیه، کلی که نمیشه موجود بشه، شخصی میشه، جزئی میشه. صحبتمون در عوامر سر، نه سر تو، سر من الوصل الى الکوفه. ما میگیم این یست و غلا کسیری. و اما دقت کنید بیان دوم که میفرمودن ایجادیه. بله ما در اونجا اگر یادتون باشه در معانی حرفیه ما قائل به تفصیل بودیم، گفتیم بعضی از معانی حرفیه ایجادیه. لیته از حروف ایجادیه، ایجاد میکند ترجی را، تمنی را. لعله ایجاد میکند، انشاء میکند ترجی را. یا ندا، یا زید، یه چیزی در خارج به نام ندا نداریم، ندا رو من ایجادش میکنم، نه اینکه یه وجود خارجی ندا داره. ما در باب معانی حرفیه، معانی حرفیه سه چهار قسم کردیم، چهار شق برش باب شدیم. یه بخشش ایجادیه و اتفاقا الان اینجا سرکارمون با همونه. هیئت ها، اون هیئت طلب برای انشاء طلبه، اینا قبول داریم، این ایجادیه. انشاء طلب یه چیز نیست که در خارج باشه من ازش شکایت کنم، طلب رو ایجادش میکنم، مثل ندار ایجادش میکنم. طلب یه وجود خارجی نداره، ایجاد میکنم طلب رو، حل میدم، حل دادن ایجاده، ایجاده یه حرکت، قبول داری. ولیکن ما قائل نیستیم که شرایط قیدن، ما فرق میذاریم بین شرط، بین قید و بین تعلیق. به عبارت دیگر تقیید غیر تعلیق. تکرار میکنم معانی ایجادیه رو تقیید نمیشه کرد چون جزئیه، اما تعلیق می شود کرد. برای بار سوم معانی ایجادیه رو تقییدش نمیتونیم به قید کنیم، اما تعلیق میشه کرد. چه فرقی هست؟ من یه اشاره به فرق این دوتا میکنم، شرحش رو بعد میدیم وقتی مختارمون در واجب مشروط بیان شد اونجا عرض میکنیم. ببینید تقیید این است که ما بیاییم یه چیزی رو با قیدی ببندیم، بگیم زیده، ببخشید بگیم عالم عادل، مقید کنیم. تقیید طلب وجوبی، طلب استحبابی. اما یه وقتی تعلیق میکنیم، معنی تعلیق این است که ماهیت تعلیق ماهیت خیلی دقیق و ظریفیه. ما میاییم یه فرضی در ذهنمون ایجاد میکنیم، فرض. در اون فرض یه چیز رو پیاده میکنیم، پیاده کردن حکمی در فرضی، این میشه تعلیق. مثل چی؟ من تو ذهنم الان نگاه میکنم زید نیستش، اما فکر میکنم و فرض میکنم زید آمد، آمد، خودمو در افق آمدن زید فرض میکنم، میگم اکرم رو. این اکرمی که میگم در فرضی است که کردم، فرض کردم زید آمد، در این فرض گفتم اکرم کو. در تعلیق همیشه شیئی است که در یه فرضی وارد میشه. تقیید اینطوری نیست، نه، یه چیزه حتمی خارجی عینیه، ولی در تعلیق فرضه. حالا اگر من بخوام بگم این بنده فرض کردم زید آمد و در فرض آمدن زید اکرام زید رو میخوام، اگر بخواهم در افق بیان بیان کنم، به چه بیان بیان میکنم؟ به قضیه شرطیه. میگم این جا زیدون اکرمه، این جا زیدون یعنی فرض میکنیم زید آمد، خودم در حال هوای آمدن زید دیدم، یالا بودن شکرامش کن، برمیگردم نگاه میکنم زید نیامده، من در فرض گفتم. حالا میخوام بیان کنم این مسئله رو، استفاده از ادوات شرط میکنم. این همچین بزنگاه اصلی حل مسئله قضیه شرطیه است که ما ببینیم اصلا اگر چیه. ما شبانه روز اگر میگیم، معنی اگر خیلی پیچیده است. اگر زید آمد، اگر چنین شد، اگر چنان شد، اینجا این ذهب، ولی به یک کسی بگه آه اگر یعنی چیه، شما به هر کدام از مردم بگه اگر، میگه اگر، خب اگر دیگه نمیتونه اگر معنیش کنه. اگر رو بهش کافید نوعی فرضه و به دنبال فرض بیان یه مسئله است. حالا این نظر مبارکتون باشه، جواب محقق ناینی رو دادیم، تا بحث فردا ببینیم شما.